بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه فقهی امیرالمومنین علیه السلام تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا مع الحق وتواصوا بالصبر. از اینکه خدای متعال توفیق مجددی عنایت کرد در جمع شما عزیزان و نخبگان واقعا دلسوز و پردقدقه بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان مازندران حضور پیدا می‌کنه. خدا رو شاکرم از عزیزان و دست‌اندرکاران و همه عزیزان و سروران عزیزمون تشکر می‌کنم. همطور که فرمایش فرمودن و موضوع این بحث هم بیشتر ورود به بحث‌های تخصصی و تفصیلی نیست، بیشتر یه نوع نشسته انشاءالله صمیمی و دوستانه است برای کمک بیشتر از سوی شما به ما. و حالا ما هم اگه بتونیم یه قدم‌های درستری رو در جهت تحقق مطالبات آقا برداریم. ببینید، ما یه بحثی داریم الان توی حوزه و دانشگاه نسبت به آقا، اندیشه آقا و مطالبات حضرت آقا، و ما باید این مقدار بی پرده و دوستانه بگیم که به این خودمون و خدا نمیتونیم جواب امام زمان رو توی رابطه بدیم. من اصل عرض خدمت شما توی جلسه همین، خدا رحمت کنه است امام را. امام تو تفسیر سوره عصر، میدونید بالاخره چون شب جمعه هم هست و جلسه ارادتمندان امام عصره، خوب بدونید بعضی این قسم رو ول اصل، یعنی قسم به اصل، بعضی قسم به اصل رو میگن یعنی قسم به اصل ظهور اسلام. خب یه تحول بزرگی در بشریت به وجود بود. بعضی میگن قسم به اصل ظهور امام زمان که یه تحول بزرگتری انشاءالله به وجود میاد. بعضی میگن اصل یعنی قسم به همین اصل را بعد از ظهور. بعضی میگن اصل یعنی نماز اصل. هر کدوم هم یه قرائنی تو آیه داره، چون آیه اینطوریه: قسم به اصل انسان در خسران است، زیان است. میگن این اصرا چرا ما میگیم خسران؟ چون آدم بیکاره، بیکاری هم خسران میدی، آدم ضرر میکنه. و هر کدوم یه قرائنی دارن برای تفسیرشون. امام رحمت الله علیه تفسیر قشنگی ارائه میکردن که حالا جای بس داره، ولی نکته شو میخوام عرض کنم. امام میفهمدن قسم به اصل یعنی قسم به اصاره خلقت، اصر از فشار دادن، اصاره خلقت. امام می فرمودن قسم به اصر یعنی قسم به امام زمان. اصاره آفرینش، میوه فضائل آفرینش انسانه. خیلی این مطلب عمیقه و مبدأ بسیاری از نظریات ما تو علوم انسانی همین مطلبه. یعنی خدا به انسان قسم خورده، ولی به انسانی که اصاره فضائل خلقته. قسم به اصاره آفرینش، قسم به میوه خلقت، قسم به وجود مقدس امام زمان. انسان ها در خسران هم مگر اونایی که ارتباطشون رو با آقا برقرار کن. بعد امام سوال میکرد ارتباط با آقا چطوری برقرار میشه؟ میشه آدم ارتباطشو با امام زمان منحصر بکنه در یه ارتباط فردی؟ میشه آدم مثلا بگه دین سکولار دارم ولی مرتبط با امام زمانه؟ یا اگر کسی بخواد با وجود مقدس امام از پیوند بخوره و ارتباط برقرار کنه، باید تو همه عرصه ها و زمینه ها دقدقه های امام از رو تغییر بکنه، دقدقه امام زمان رو تغییر بکنه. من حالا حاج آقا هم فرمودن ارتباطم با بچه های دانشگاه و دانشجو زیاده. رفته بودم یه دانشگاهی سخنرانی کنم، یه دانشجو می‌خواستم راجع به تمدن اسلامی صحبت کنم. هم مطالبه آقا تو گام دوم، خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی. آمدم در مورد تمدن صحبت کنم، یه دانشجوی بلند شد من گفت حاج آقا میخوام بی تعارف ازتون یه سوالی کنم، اسلام نمونه موفقی در ارتباط با تمدن دینی داره؟ کاری کرده اسلام؟ یا همینطور شما دارید میگید که بشه؟ ما کاری در این رابطه تجربه ای داریم از اسلام؟ چون میدونید خدا رحمت کنه امام را، امام یه خصوصیتی داشتن، اصطلاحات فلسفی رو به کار نمی بردن، اما معادله های خیلی دقیقی در از اینها ترجمه می کردن تو عرف سیاسی و کارکرد این مفاهیم خیلی شاهکار می کردن. امروز می دونید تو فلسفه غرب اندیشه‌ای که از آمریکایی یا به بشریت ارائه شده اندیشه پراگماتیستیه. پراگماتیست هم خلاصه حرفشون اینه که شما تو عمل و نتیجه یه نظریه را ارزیابی کنید. لذا آمریکایی‌ها وقتی شعارشون این شد آمدن خلاصه گفتن که چی گفته دین کارکردش منفیه. اروپایی‌ها میگفتن کارکردش منفیه، حالا تفصیلی داره بعداً اگر شد عرض می‌کنم. ولی گفتن چرا؟ به خاطر اینکه در عرصه مسائل فردی دین کارکرد خوبی داره. حالا مثلا گفتن روانشناسی، شما ببین مثلا ویلیام جیمز، این روانشناس معروف آمریکایی، اصلا اعتقادش همینه تو دین و روان، معتقد به این که چون میشه با خدا دعا خوب شد، سالم زندگی کرد، لذا دین میتونه اثر مثبتی داشته باشه. کار کرده خلاصه فردی دین رو مثبت ارزیابی میکنه بر اساس فلسفه پراگماتیسم. بعد در مقابل تفکرات پوزیتیویست و اگزیستانسیالیستی اروپایی ها که میگفتن کلن دین به درد نمیخوره، یا مارکسیست ها که میگفتن دین افیون و مخدر و بی تأثیر و خلاصه جلوی حرکت انسان رو میگیره، گفتن نه، دین میتونه اثر فردی داشته باشه. ولی همین تفکر علوم انسانی و روانشناسی غربی از توش اندیشه سکولاریسم داره. نتیجهش این شد که دین خوبه اما در عرصه فرد. امام خدا رحمتش کنه اسمشو گذاشت اسلام آمریکایی، بدون این که اصطلاحشو به کار ببره، بدون این که بیاد این بحث رو خیلی عمیقش کنه، اسمشو گذاشت اسلام آمریکایی. اسلام آمریکایی میدونید یکی از مبانی اسلام آمریکایی الان یک مبناست تو روانشناسی غربی، یه مبنای خیلی قوی علمی اینا دارن با همین مبنا که عرض میکنن. بعد اسلام آمریکایی که شکل گرفت، نتیجهش این شد که اسلام آمریکایی یعنی کارکرد مثبت دین در عرصه فرد. کارکرد مثبت دین در عرصه فرد یعنی تفکر آل یهود، آل سعود. تفکر آل سعود چیه؟ حالا شما نگاه کنید، حاجیای ما هم که میرن اونجا میگن چقدر خوب قرآن میخونن، چقدر خوب نماز جماعت میخونن، بعضی وقتا هم تو نماز خوندن گریهشون میگیره، حالشون هم متحول میشه، تأثیر مثبتی هم میذاره رو افراد. اما خب دیگه همین کاری همیشه که میبینیم دیگه، صهیونیست و بین الملل و نمیدونم منافع جامعه اسلامی و چه و چه و چه همش بینه کنم. این آقایون چون تفکراتش الان پراگماتیستیه اینطوری ارزیابی میکنن، میگفتن واقعا دین تو عرصه تمدن هم کاری کرده، کارکردی داشته. این دانشجو به من میگفت، میگفت آقا بی تعارف، این که الان آقا قد اصرار میکنه شما برید از خودسازی، جامعه پردازی و به تعبیر قشنگ ایشون دولت اسلامی را بعدم بریم به سمت تمدن دینی ما، که حالا بعدا عرض میکنم این مطالبه اصلی آقا رو شما دارید پیگیری میکنید. یه دانشجو گفت آقا اسلام تجربه ای داره در این رابطه؟ من بهش گفتم خود تو دانشجو چه رشته ای هستی؟ گفت آقا من دانشجو رشته تاریخ. گفتم خیلی، شما دانشجو رشته تاریخی، از این فیلسوفان تاریخ تمدن کی رو میشناسی؟ گفت میشناسم، حالا من چون علاقه دارم با مخاطبم ارتباط برقرار کنم، یعنی یه چیزی بگم که بفهمه که منم میتونم باش رابطه داشته باشم. بهش گفتم شما مثلا تو این بیرو میشناسی؟ خب بله میشناسم. شما مثلا با اندیشه‌های ویل دورانت آشنایی؟ گفت بله آشنا. گفتم این کتاب لذات فلسفیشون رو خوندی؟ استفاده کردی؟ تاریخ تمدنیشون رو خوندی؟ خیلی برای جالب بود که حالا مثلا یه آدمی با شکل و قیافه ما به جایی که بیاد مثلا بحثای چیزی بکنه وارد این عرصه شده برای ایجاد ارتباط با ایشون. من به ایشون گفتم ببین شما میدونی توی این وقتی تمدن‌های مؤثر رو دستبندی میکنه 30 و چند تمدن رو لیست میکنه، از بین این 30 و چند تمدن 5 تا تمدن رو جدا میکنه، از بین 5 تمدن 3 تمدن اصلی رو ذکر میکنه، بعد میگه یکی از مهمترین تمدن‌ها 500 سال تمدن اسلام. 500 سال اسلام یه تمدنی رو تجربه کرد در اندلس، در بغداد، در ایران. بعد یه نقش خیلی عجیبی ایرانی‌ها تو این تمدنه داشتن. من که این عزیزا حساسش کردم خیلی خوشش اومد. بعد گفتم میدونی این تمدن منشأش چی بوده؟ و چی بود آقا؟ گفتم منشأش یه حرکتی بوده که امام صادق علیه السلام در ارتباط با علوم غربی. حالا میخوام این یه تیکر یکم برای شما بازش کنم. یعنی اسلام 500 سال یه کار تمدنی کرده. این کار تمدنی ریشش یه نظریه است. این نظریه رو وجود مقدس امام صادق ارائه کرده. ولی این نظریه مونده تو فلسفه و تاریخ ما فقط یه بزرگی مثل علامه طباطبایی زندهش کرد. بعد از علامه هم خوابید، امروز آقا اومده دور زندهش کرد. بعد میدونید در مقابل این مطالبه آقا 20 سال حوزه هیچ کاری نکرده، دانشگاه هیچ کاری نکرده. واقعا خدا خیرتون بده. اندیشکده علوم انسانی آقا، من خیلی برای این دانشجو جالب بود. بعد دعوت هم کردن، گفتن فلانی پس بیا بشینیم توی یه جلسه با بعضی از اساتید. گفتم خیلی خوب بشین. ما که میدونیم شما آدم های بسیار دلسوز و متدین و پیگیری هستید. یه خلعی وجود داره، خلعی اطلاعاتی وجود داره. یه خلعی اطلاعاتی رو باید ما برطرف کنیم تا وارد این مذاکره بشیم و زمینه تحقق مطالبه را فراهم کنیم. بعد ما رو دعوت کردن تو یه جلسه ای، یه تعدادی از اساتید دانشگاه نشسته بودن. من به اینا گفتم ببینید آقایون، ما تمدنی که ازش به نام تمدن اسلامی یاد میکنیم، اهل بیت و ائمه با 2 تا انقلاب برای ما درستش کرد. متاسفانه ما یه انقلابش رو میشناسیم، انقلاب دومش رو نمیشناسیم. چون حالا تو آستانه شهادت آقای امام صادق علیه السلام هم هستیم، شما خوب بدونید یه انقلاب خیلی قشنگ رو ما تو شیعه بلدیم به نام انقلاب حرکت سید الشهدا علیه السلام. یه انقلاب بزرگ علمی فرهنگی دیگر رو وجود مقدس امام صادق پیریزی کرده. این انقلاب وقتی پیریزی شد اولین چالش اسلام شد با غرب. اولین چالش تفکر اسلامی ما با غرب، با علوم اسلامی غرب، چالشی بود که امام صادق مدیریت. امام صادق علیه السلام جریانی رو به وجود آورد چه در علوم طبیعی، چه در علوم انسانی، چه در فلسفه. میدونید اون موقع اندیشه ها از غرب می اومد، یه بخشیش هم از شرق می اومد. یعنی اسلام یه جایی بود مثل این اندیشه هایی که از ایران باستان می اومد، یه بخشیش هم از یونان و روم می اومد، غربی بود. امام صادق احساس کرد حالا اسلام اومده باید یه فضایی فراهم کنه، یه اتفاقی بیفته که این علوم اسلامی بشن. یه مدرسه صدرایی داشتیم تو بسیج دانشجوی، دوستان اومدن پیش من، من سر این باشون بحث داشتم. خیلی سوال قشنگی کردید که این اسلامی شدن یعنی چی؟ نفی، تکمیل، چه اتفاقی قرار بیفته؟ امام صادق علیه السلام یه کاری کرد فیزیک و شیمی و ریاضی و فلسفه و روانشناسی و اقتصاد و یه حرکتی رو طراحی کرد. اولین چالشی که اسلام با غرب داشت سر علوم انسانی و حتی علوم طبیعی چالشی بود که امام صادق اسلام. نتیجه این چالش چی شد؟ نتیجه این چالش رو گوستاو لوبون داره تو این کتاب تاریخ تمدنشون. گوستاو لوبون میگه در شرایطی که در تمام اروپا 500 جلد انجیل یافت نمیشد، کتابخانه بیت الحکمه مسلمین در بغداد 6 میلیون جلد کتاب داشت.
شارلمانی.
بله؟
شارلمانی
میشد 500 جلد. بعد تجزیه تحلیلی که اونجا اتفاق میافتاد. یه بررسی من دادم، بعضی از دوستان ما دوستان مرتبط ما تو بحث همین علوم انسانی انجام دادن و گفتم برید ببینید این کاری که وجود مقدس امام صادق انجام داد اثرش رو دستبندی علوم، علومی که از غرب آوردن، از طرف فلسفه غرب اون روزگار اومد، خدا رحمت کنه آقای مطهری رو، یه کار خیلی عجیبی کرد. حالا طلبتون یه بار من بیام اینو بحث کنیم با هم. اثر عجیبی گذاشت امام صادق علیه السلام. خب این جریان شروع شد، یه جایی متوقف شد، مون تا زمان در واقع مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی، خدا رحمت کنه آقای مطهری رو، خیلی کار باز حرف خوبی دارن تو این رابطه. میگن در شرایطی که مثلا اندیشه های صدرایی در ایران رشد میکرد، خب همون ایامی بود که تقریبا تحولات فکری تو اروپا اتفاق افتاد. جریان تحولات فکری اروپا یه مسیر رو طی کرد، جریان یه سری تحولات فکری فلسفی تو ایران بر اساس آموزه‌های شیعی ما یه اتفاقی براش افتاد. اینا جدا حرکت می‌کردن. زمان آقای طباطبایی، آقای طباطبایی احساس کرد نه، حالا یه شرایطی به وجود اومده، یه چالشی داره به وجود میاد، بعد این چالش رو مدیریت کن. آقای طباطبایی برای اولین بار بعد از زمان امام صادق آمد فضایی فراهم کرد، شاگرداش رو جمع کرد، این اصول فلسفه روش رئالیسم رو درست کرد. تو بحث فلسفه اخلاق که بعد شد زیربنای حرفای بعدی آقای مطهری، فلسفه حقوق، فلسفه اقتصاد، فلسفه سیاست، فلسفه فلان، بحثای بسیار خوبی که حالا چیزای خیلی خوبی آقای مطهری در ادامه کارهای طباطبایی داره تو خیلی از زمین‌ها، اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی و بقیه رشته‌های علوم انسانی. آقای طباطبایی اومد یه حلقه تشکیل داد، یه جریانی رو مدیریت کرد. حالا این جریان به یه جایی رسید، اما هیچ کدوم از اینا حیثش حیث تمدنی نبود تا رسید به آقا. سومین چالش ما با غرب رو آقا داره مدیریت. چالش اول رو امام صادق علیه السلام، چالش دوم رو علامه طباطبایی پر و بال داد، یه چالش سومیست آقا. من عبارت آقا رو میخوام یه تیکه شعراتون بخونم. بعد ببینید این سید خدا میدانه مظلوم، ببین فرمایشات آقا تو این زمینه از کی مونده رو زمین. آقا تشریف آوردن قم، یه سفری که قم داشتن، یه بحثی، یه نشستی داشتن با نخبگان. تو این نشست آقا با نخبگان یه عزیزی درباره علوم انسانی یه چیزی فرمود. بعد دیگه آقا تحمل نکرد، معمولا آقا خیلی احتیاط میکنه که مثلا کسی رو مستقیم نظریش رو نقد نکنه، بالاخره خیلی رعایت میکنه. اما اونجا دیگه آقا یه جمله‌ای گفتن، بعد من تعقیب کردم، دیدم دغدغه‌ای که آقا داشتن، حالا بعد میرسونمش به شرایط فعلی، خیلی جمله قشنگی ایشون اشاره کرد، تعبیری که آقا داشتن این بود مضر، ولی استدلالش که جواب سوال خواهران و برادران عزیز این جلسه است. آقا تعبیری داشتن که بله، گفتن یک نکته هم درباره علوم انسانی که برادر عزیزمون آقای فلانی بیان کردن، میگه همینطوری گفتن عرض کنم ببینید ما نمیگوییم علوم انسانی غیر مفید است، ما میگوییم علوم انسانی به شکل کنونی مضر است. بعد چرا شر؟ یعنی ما دو تا علوم انسانی میتونیم داشته باشیم. یه علوم انسانی رو باید تقویت کرد و باید اوور توی حوزه و باید اوور توی دانشگاه و باید ادامه داد این کار رو. کدوم علوم انسانی؟ ببینید آقا میگن آنچه که ایشان فرمودن بین محل کلام، بین آنچه که ما میگوییم و آنچه که ایشان فرمودن دوتاست، اصلا مرکز اثبات و نفی یک چیز نیست. بحث سر این نیست که ما جامعه شناسی یا روان شناسی یا علم مدیریت یا تعلیم و تربیت نمیخواهیم یا چیز خوبی نیست یا فایده ای نداره. چرا؟ قطعا خوب است، قطعا لازم است. من یکی از حرفایی که دارم اون موقع با حوزه همین بود. آقا 10 سال پیش اینو گردن حوزه گذاشتن، هنوز بس تعلیم و رشته تعلیم و تربیت. بس در این نیست که این علوم مفید نیست، بحث این است که اینی که امروز در اختیار ما قرار دادن جواب اینه، مبتنی بر یک جهان بینی است غیر از جهان بینی ما. علوم انسانی مثل پزشکی نیست، مثل مهندسی نیست، مثل فیزیک نیست که جهان بینی و نگرش نسبت به انسان و جهان در آن تأثیر نداشته باشه. بعد خودشون توضیح میدن علوم انسانی ما برخواسته از تفکرات پوزیتیویستی قرن 15 و 16 اروپا است. قبلا که علوم انسانی وجود نداشت. اونا یه قرائتی از انسان دارن عزیزان من. تو این قرائت از انسان مجموعه از علومی که حول انسان تعریف میشه که ما بهش میگیم علوم انسانی دچار یه آسیب. تعبیر آقا اینه، آنها آمدن همین اقتصاد را، جامعه شناسی را در قرن 18 و 19 بگه خورده قبل یک خورده بعد تدوین کردن ارائه دادن. خب این به درد ما نمیخورن. این علوم انسانی تربیت شده و دانش آموخته خود را آنچنان بار می آورد که نگاهش به مسائل مبتلا به آن علم و مورد توجه این آن علم، چه اقتصاد باشد چه مدیریت، نگاه غیر اسلامی است. خیلی عجیب حرفی میزنن آقا. من الان اثرش رو تو وضعیت فعلی کشور خدمتتون میگم. میبینیم همان شخص متدینه که در داخل دانشگاه بابا جانباز دوره جنگه. مدیریت و اقتصاد خوانده، هر چی با او درباره مبانی دینی اینها حرف میزنیم به خرجش نمیره. نه اینکه رد میکند، نه، اما آنچه که شما در باب اقتصاد اسلامی با اون حرف میزنید با یافته های علمی او، با اون دو تا چهار تاهایی که او در این علم تحصیل کرده جور در نمیاد. من با ورود علوم انسانی به حوزه علمی اصلا مخالفتی ندارم. میگویم حوزه علمی باید پایه‌های علوم انسانی مبتنی بر تفکر اسلامی و جهانبینی اسلامی را پیریزی کند. بعد انتقاد میکنن که یه کاری شروع شده بود تعطیل شد به جایی نرسید. باید این پایه ها ریخته شود. این ممکن نخواهد شد جواب سوال شما، مگر آنکه با علوم انسانی آشنا باشیم، سیاهی از علوم انسانی غربی را بدانیم. همین جمله خیلی قشنگی اشاره کردم. بعد بتونیم با مبانی اسلامی، تعبیر آقا بهتر از تعبیر بنده است، این ممکن نخواهد شد مگر اینکه با علوم انسانی آشنا باشیم. شکی در این نیست، باید اینها را بخوانند و یاد بگیرند، صورتبندی مسائل و عناوین این علوم را فرا بگیرند، بعد برگردند با یک مبنای درستی از انسان، نه اون مبنایی که تفکرات پوزیتیویستی و اگزیستانسیالیستی اروپایی یا تفکرات مارکسیستی داره ارائه میکنه. الان سوسیال دموکراسی یا لیبرال دموکراسی حاکم در اندیشه غرب برخواسته از یه تفکری است. آقا میفرماید ببینید، بنابر این ما نمیگوییم، من نمیگویم علوم انسانی نافع نیست، میگویم اینی که هست مضر است، آنی که باید باشد وجود نداره. ببینید چه مسئولیت سنگینی تو این اندیشکده متوجه چه کار بزرگی دارید انجام میدید. فیضیه سال 89، الان داریم میشه سال 99. تازه اینو دیگه سریع تو حوزه گفتن. من به دوستان گفتم خدا میدونه روزی که ما اومدیم بیایم حوزه طلبه بشیم، من خودم دانش کارم همینه، کار من رشته ریاضی و فلسفه، من کار تخصصیم اینه. یک کتاب خوندم مجبور شدم بیام حوزه به خاطر این. آقا یک کتابی من دو تا کتاب، یک کتاب فروشی بساط می‌کردن کتاب که مدرسه ما در اهواز مسیر از دبیرستانای ریاضی بود. اومدم دو تا کتاب خریدم، یک کتاب عدل الهی خریدم از شهید مطهری، یک کتاب دیگه خریدم از دیدگاه توحیدی اسمش، سال 56. بعد کتاب عدل الهی رو که خریدم، آقای مطهری خاطری خوش و جاوید داره از ارتباطش با اندیشه امام، خیلی عالی، که من اون موقع ارزیابی میکردم خودم رو، دیدم اگه امام رو نمیشناختم این نظام فکری برام درست نمیشد، چطور شد تمام سوالات و چون و چراهایم نقش براب شد. خیلی قشنگ اینا رو میگن، خیلی خوب اون جملات، وقت نیست الان. بعد میفرمودن آقای مطهری، بعد یه مقاله دیگه دیدم اونجا، دیدم تو این دیدگاه تویدی 4 تا مقاله هست، یه مقاله از شهید بهشتی، یه مقاله از شهید مطهری، یه مقاله از آقای سید ابوالفضل عزتی زنجانی، یه مقاله از آغاز. خدا شاهده امروز به علمای مازندران گفتم 50 سال پیش آقا گفته تا الان مونده رو زمین. چی مونده رو زمین؟ چی مونده رو زمین؟ آقا حرفش اینه، آخرین مطالبه آقا از بنده، از آقای خسروپناه، از دوستان شما، آخرین مطالبه آقا اینه. آقا وقتی مطالبه هاشو میخواد بگه، تعبیر آقا اینه، آقا میگه شما مشکلتون تو فلسفه اسلام میدونی چیه؟ مشکلتون تو فلسفه اسلامی اینه. خیلی قشنگ میگن، میگن مشکل تفکر فلسفی این نیست که ذهنی و انتزاعیه، فلسفه طبیعتش اینه که ذهنی و انتزاعی باشه. مشکل اینه، مشکل اینه که فلسفه غرب، من چون خود عبارات آقا رو خوشم میاد ازشون و خدا میدونه هر وقت میخوانم اینطور هم لذت میبرم هم مظلومیت این سید اذیتم میکنه. آقا تبریشون این فلسفه اسلامی فقه اکبر است، پایه دین است، مبنای همه معارف دینی در ذهن و عمل خارجی انسان است، لذا باید گسترش و استحکام پیدا کنه. نقص فلسفه ما این نیست که ذهن نیست، فلسفه طبعا با ذهن و عقل سر کار دارد، نقص فلسفه ما این است که این ذهنیت امتداد سیاسی اجتماعی ندارد. امروز مطالبه آقا از بسیج دانشجویی، از حاج آقا بنده، آقای دکتر نیکروش و و و همینه، امتداد حکمت. آقا حرفشون اینه، ببین عرض من اینه، آقا سومین چالش اسلام با فلسفه غرب رو داره مدیریت میکنه. برای این مدیریت آقا یک منظومه فکری دارد، برای این مدیریت آقا مدل داره، برای این مدیریت خیلی جلوتر از علامه طباطبایی. آقا شهید مطهری بعد از 40 سال انقلاب اسلامی است، حکیم، فیلسوف، فقیه، انسانشناس با محتوا و مدل، این مطلب رو گفته رو زمین. 10 سال قبل اومد تو فیضیه فرمود آقایان برید اینو مدیریت کنید، تعبیرش اونجا فلسفه غربی برای همه مسائل زندگی مردم کم و بیش تکلیف معین میکنه، سیستم اجتماعی، سیستم سیاسی، وضع حکومت، کیفیت تعامل مردم. خواهران من، عزیزان من، همه اینا پیوست معرفتی داره تو علوم انسانی، به خدا قسم. شما الان میگید برجام، شما میدونید پیوست معرفتی سند برجام چند تا پیوست داره؟ سند برجام مشکل ما اینه، ما اگه پیوست معرفتی حرکت غرب رو ندونیم نمیتونیم در مقابلش موضوع بگیم. فلسفه غربی بر اساس علوم انسانی غربی، پیوست های معرفتی برای اسناد امروز سیاسی غرب داره
برای حرکت اقتصادی، علمی، فرهنگی غرب داره، این پیوست هاست که داره اتاق فکر اندیشه غربی رو درست میکنه. این پیوست ها رو ما نمیتونیم الان فلسفه اسلامی ما باید بیاد حل کن. آقا میفرماد ببینید ممکن خود قشنگ میگن، اما فلسفه ما به طور کلی در زمینه ذهنیات مجرده باقی میماند و امتداد پیدا نمی کند. شما بیایید این امتداد را تأمین کنید، این ممکن است. بعد یه مثال میزنه، آقا این مثال رو 50 سال پیش تو دیدگاه توحیدی تو اون مقالش داره. بعد میگه توحید یک امتداد اجتماعی سیاسی دارد، خیلی عالی تحلیل میکنه. باریکلا میتوان در مبانی موجود فلسفی ما نقاط مهمی را پیدا کرد که اگر گسترش داده شود و تعمیق گردد جریانهای بسیار فیاضی را در خارج از محیط ذهنیت به وجود می آورد و تکلیف جامعه و حکومت و اقتصاد را معین می کند. دنبال اینها بگردید، این نقاط را مشخص کنید، آنگاه یک دستگاه فلسفی درست کنید از وحدت وجود، از بسیط الحقیقه کل الاشیا، از میان مبانی ملا صدرا. اگر نگویم از همه اینها، ببین چه ذهنی داره آقا. میگه رنسانس در یه فضایی تو اروپا اتفاق افتاد، صدرا تو یه فضایی آمد یه اندیشه‌ای رو درست کرد. میگه این نقاط رو درستش کنید بعد حل کنید. میگه جایی حاج آقا سخنرانی میکردم، به یکی از این آقای گفتم آقای میدونی تو دعای کمیل ما در مورد روانشناسی و بحث زمیر ناخودآگاه چی داری؟ و چی داری؟ گفتم وجود مقدس است امیر سلام الله علیه، وقتی شب جمعه است دیگه، وقتی دعا را شروع میکنه میرسون به اینجا دیگه. میگه خدایا شما دوتا فرشته برای من گذاشتی، اعمال منو مینویسن ثبت میکنن، و کنت انتر رقیب علی من ورائه، ولی تو بالا سر اونها نگهبان منی، و شاهد لما خفی عنه، تو شاهد چیزایی هستی که اونها نمیفهمن. چه اتفاقی ممکنه تو هیته وجود من بیفته که اونها نفهمن؟ و شاهد لما خفی عنه یعنی تو هیته وجود من انسان یه اتفاقاتی میفته که منم نمیفهم، فرشته هم نمیفهم. کنت انت الرقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم و به رحمتک اخفیت و به فضلک سترت. بعد حالا باور میکنید هیته من فردی اگه ناخودآگاهی داره، هیته جامعه اسلامی به عنوان یک مرکب حقیقی، خدا رحمت کن آقای طباطبایی رو که آقا توی که سخنرانیاش آوردین، یک هویتی داره جامعه اسلامی ما، تا اون هویت درست نشه دولت اسلامی درست نمیشه. این پیونده، ببینید سیرورت شدنه. این اندیشکده علوم انسانی شما جدیه کارشان، نه مطالبات آخاست. سه چالش داریم. امام صادق چالش اصلی رو مدیریت کرد، زیر ساختاش رو به ما داد. آقای طباطبایی از یه جای حساس شد، یه بخشیشو جلو برد. امروز به واسطه انقلاب اسلامی و به واسطه این رهبر حکیم فرزانه ما، این چالش داره وارد مرحله جامعه اسلامی و تمدن دینی میشه. باید این چالشو ما مدیریت کنیم و علوم انسانی رو مبتنی بر یه مبنایی از انسان و جامعه انسانی به وجود بیاریم. بخش پایانی عرضم را عرض کنم. تو این کمیسیون سیاسی یکی از آقایون اومد به من گفتمش فلانی میدونی چرا آقا ناراحته؟ چرا آقا میگه بعضی از مدیران ما نسخه های غربی رو بیشتر از نسخه های اسلامی قبول دارن؟ قشنگ آقا فرمودن گفتن دولت اسلامی بشه. به خدا قسم اگه این اتفاقی که شما انجام میدید انجام نشه، هر دولت سیاسی هم بیاد سرکار آخرش اسلامی نمیشه. این کار مهمه. آقا میفرماد ما آقایان رو میخواهیم، باشون صحبت میکنیم، قانع میشن، اما میبینیم به نسخه اسلامی عمل نمیشه، به نسخه غربی. حتی یکی از این وزرا من گفت اینو آقا گفته. گفتم بله آقا گفت. گفت کی؟ گفت خوندم براش عبارت آقا. حتی آیت الله رئیسی من گفت این موبایل تو چقدر از آقا عبارت داره. گفتم اشکال بعدی ما اینه، با آقا مأنوس نیستیم. منظومه فکری آقا رو یاد بگیرید. به این عزیز گفتم خدا شاهده، گفتم ببینید الان آقا میدونید چه تعبیری داره. تعبیر آقا عجیبه، میگه نسخه تو همین قضیه FATF حرف آقا اینه، میگن تو اتاقهای فکری اینا پخت و پز میشه، میشه نسخه. پخت و پز میشه این پیوست معرفتی داره. آقا میگه ما چرا تقلید کنیم، مستقل عمل کنیم. خواهر من، ما وقتی مستقل عمل کردیم میشیم علوم اسلامی. مرا ما امیتاری میگه علوم اسلامی یعنی سلول زندگی که نبی اکرم در مدینه منوره نطفهشو منعقد کرد، رشد کرد، تقضیه میکنه. ما خود نمیخوایم بگیم هرچی چیزایی درسته بذاریم کنار، اما مستقل با مبنای خودمون تقضیه بکنه. تعبیر آقا اینه که اشکال اصلی اینه که اینا توی اتاقهایی پخت و پز میشه که پشت وست و پیوستش درست نیست. عرض من اینه به فضل الهی گام دوم توسط این رهبر حکیم فرزانه ما محقق میشه و تحققش مبتنی بر یه پیوست معرفتی است. این پیوست معرفتی را اندیشه نورانی رهبر فرزانه ما میتونه تأمین کنه. فقط باید این منظومه را بشناسید و تقویت کنید و اساسی ترین راهش همین کاریست که شما دارید انجام میدید. حالا من تو بعضی از این سرفصلها مطالب محتوایی زیاد دارم براتون بگم، اما هم شما و هم بنده بالاخره وقت محدود الان، طلب شما انشاءالله بیایم و بهرمند بشیم. من به نظرم با این توضیحاتی که من دادم تا یه حدی سوالاتی رو که سوال کردی تا یه حدی البته که میشد پاسخ دادم، ولی خدا میدونه خیلی خوشحال شد و این تجربه شما تجربه خوبی است. انشاءالله ما را هم بهرمند کنید جناب آقای دسفولی نسب، که الان ما یه مدرسه فقهی بر اساس اندیشه فقهی آقا، فقه و فلسفه در حوزه با شعار فقه الخمینی، در دانشگاه با شعار امتداد حکمت، برای ایجاد یک سامانه فکری برای شناخت منظومه فکری آقا و حرکت در این مسیر به وجود آوردیم و برادران بسیار خوب ما جناب آقای حکمت و آقای نیکروش و دوستان عزیز ما در بسیج دانشجویی که من واقعا بهشون علاقه و ارادت دارم کمک خیلی خوبی هست. این حرکت ها هم حرکت ها خوبی است. منم خواهش میکنم آقای دسفولی انشالله خدمت استادی و دوستان این ارتباط رو انشالله تعریف بکنه، ما هم در بس انشالله بیایم تو بعضی نشست های تخصصی تر بعضی از مطالبات حضرت آقا رو بیشتر و دقیق تر انشالله رسیدگی کنیم. انشاءالله خدای متعال از همه شما قبول کنه. شب جمعه است، بدانید ارتباط با امام زمان جز از طریق شناخت مطالبات حضرت آقا امکان نداره. انشاءالله به داد این سید مظلوم برسیم، همه کمک کنیم به ایشون، دغدغه های بسیار نورانیش رو پیگیری کنیم. ما امیدوارم خدا قبول کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.